بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من را پذیرا باشید. در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالبونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کردیم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، از 13 برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. در این برنامه همین بحث رو دنبال می‌کنیم. رفیق شالگونی، درود بر شما و وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، به عنوان سوال اول می‌خواستم بپرسم، همونطور که هم خودتون می‌دونید، در دو برنامه قبلی به دو اصل از اصول دین در اسلام یا اعتقاد به خدا و به معاد یا دنیا پس از مرگ پرداختیم. سومین اصل از اصول سگانه دین در اسلام اعتقاد به نبوت یا وجود پیامبره. حالا من سوالم اینه که رفیق شالگونی، اصولا نقش پیامبران در مذاهب و به ویژه نقش خدا پیامبر اسلام در دین چیه از نظر شما، دین اسلام؟
قبل از هر چیز من در رابطه با نبوت صحبت میکنم، ممکنه یه کسی فکر کنه که مثلا آدم صحبت میکنه که پیغمبرات چطور بودند و فلان و اینا، یعنی مثلا آدم های دروغگویی بودن، نمیدونم خدایی، نمیدونم تماس بگیره با بشر فلان، اینا نبوده فلان. ممکنه بعضی ها این توهم براشون پیش بیاد که در واقع اینا آدم های حقباز و دروغگویی بودن. اصلا اینو نادرست میدونم، مثلا چه منظورم این نیست، بلکه چه تفکری با ماتریالیسم تاریخی ما از خانایی نداره. علتش اینه که در قدیم اون چیزی که قدیمی ها فکر میکردن با این که امروز ما چه فکر میکنیم خیلی فرق داشته. اونا خیلی جاها اصلا واقعا فکر میکردن که مثلا یه دفعه خواب میدیدن یا یه دفعه در یه حالت ویژه‌ای فکر میکردن که مثلا خدا با اونا صحبت میکنه یا فرشته ای اومده صحبت میکنه. در قرآن مثلا مورد هایی هست، یا مثلا در رابطه با موسی خیلی برجسته است در چیز که مثلا میره بالای کوه طور در اونجا با خدا صحبت میکنه، آیا در با خدا جاهای دیگه نمیشه صحبت کرد و فلان و اینا. اینها منظورم اینه که این چیزها رو که آدم میگه امروز شاید خنده‌دار به نظر برسه. کسی حتی آدمای معمولی و فلان سوالهای خیلی ساده‌ای بکنن، ممکنه اون آدمای معتقد در مانند و فلان و اینا. وقتی آدم اینو توضیح میده، من به عنوان یه مارکسیست، یه ماتریالیست معتقد به مارکسیسم و فلان و اینا، در واقع مسائل رو در یک چیز بعد تاریخی نگاه میکنم. بنابراین این نیست که مثلا پیغمبرات دروغگو بودن، حقباز بودن، فلان بودن، رحمان بودن و اینا. مثلا معجزه ای شده، نه احتمالا نمیدونه معجزه یعنی چاخه، معجزه اصلا این، ولی این که دروغگو بودن فلان، این چیزش نیست و اینا. در رابطه با مسئله پیغمبران به اسلام ابراهیمی، این سه تا دین رو که در من، حالا اون یکی ها رو مثلا فعلا میذاریم کنار، یکی ادیان رو برای که بحثمون رو خیلی متمرکز کنیم روی اسلام و اینا، در ادیان ابراهیمی پیغمبرا واسطه میان خدا هستن با مردم، یعنی از طریق پیغمبرا هست که خداوند با مردم تماس میگیره و در رابطه با به اصطلاح زندگی اونها، به اصطلاح اعتقادات اونها، قوانینی که باید از اونها تبعیت کنند و اینا به اصطلاح چیز میگیره، تصمیم میگیره. اینا رو مثلا آدم یه بار نگاه بکنه به تورات میبینه اینها رو، مثلا پیغمبرای مرتب اومدن بعضی چیزهایی گفتن بعضی، و جالبه که بعضی از حرفهای اونها با هم دیگه تناقض داره، ولی اونا اعتقاد داشتن که یه چنین چیزهایی هست. ضمناً اومدن پیغمبرای مختلف لااقل اینطوریه، قبلا هم به این اشاره کردم که ادیانی که مثلا از ادیان ابراهیمی یهودیت هستش، یهودیت خب طبیعتاً به اونهایی که مسیح و مسیحیت و یا اسلام هستش، اینا را رسمیت نمیشناسه. اون دینی که مقدم اومده بقیه رو به رسمیت نمیشناسه. مسیحیت یهودیت رو قبول داره، عملا کتابهای یهودی ها مثلا تورات یا تلمود و اینها در واقع مسیحا مراجعه میکنن، خیلی از چیزها در اونجا هستش فلان و اینا. منتها اسلام رو قبول ندارن. اسلام هر ستا اینها رو قبول داره. از یه نظر جالبه که آدم اینو بدونه که مسلمانان یهودیان و مسیحیان رو اهل کتاب میدونن. حتی در قرآن آیه هست که اینا اگر عبادت کنند و نمیدونم نیکی کنند و نمیدونم خمس و زکات بدن، مثلا چیزهاشون رو بدن دیگه، وظایف چیزیشون رو انجام بدن، به بهش میرند و فلان. اینا یعنی یه چند چیزی هستش در قرآن، حتی در یه چند چیزهایی هستش. منظورم اینه که قرآن اونها را چی میدونه؟ مثلا در واقع اعتقاد به این که مریم عیسی رو به اصطلاح به دنیا آورده با هیچ مردی ارتباط نداشته، اونطور که مسیحی ها اعتقاد دارند، جز اصول دین مسیحیت. در قرآن هم عینا همین ماجرا هستش. یعنی مسلمان ها معتقدن که آدم فکر کنه که مثلا یکی بگه که مسلمانه، بگه مریم نه شوهر داشته فلان، نه قبل از اینکه شوهر بکنه اصلا عیسی متولد شده، ملک اومده، اینا رو به تفصیل در قرآن هم اومده. اینا رو منظورم اینه که اینو همدیگر رو قبول دارن و اینا. بنابراین چه خیلی مهمه که این حوالی رو در نظر بگیریم و اینا. پیغمبران واسط هستن بین خدا و هستش. اساسش هم آدم به اصطلاح با یه چیز واقعی نگاه کنه اینه که اساسش معطوف به زندگی اجتماعی و واقعی و مسائل دنیاویه. منتها اینها در پوششی از اعتقادات، اعتقاد به خدا، اعتقاد به آخرت، اعتقاد به چیزها پوشونده شده. چرا؟ علتش اینه که ضمانت اجرایی اینها، یعنی یه کسی در تنهایی این قوانین رو اجرا بکنه و فلان و اینها بهش معتقد باشه، در اون دنیای قبلی فلان و اینها، یعنی در واقع فرض بر اینه که آدم مثلا یه دفعه به خدا اعتقاد نداشته باشه، در تنهایی قانون رو اجرا نمی کنه. واقعیت هم اینه که میدونی که مثلا ضمانت اجرایی قانون چه هستش در دنیای امروز؟ دولت، بحر و چی هسته؟ یعنی اگر این قانونه، اگر از این تخطی بکنید اینطوری میشه، اونطوری میشه. با همشه در بین معتقدان مذهبی نیست، یه نوع اخلاق هم هست. یعنی مذهب با اخلاق تداخل داره. یعنی وجدان طرف که معتقد هست به مثلا مسلمانه یا مسیحی فلان، میگه نه این کار رو من نمی کنم چون مثلا خدا گفته این کار رو نکنید. یعنی اینا رو هم با خنده و نمیدونم فلان و اینا به برخورد نکنید. بود تاریخی نگاه کنیم که این رو بهتر آدم میتونه اینا رو بفهمه و این داستان ها رو. بعد در ماجرایی ضمناً همه اینها هم در واقع قوانینی رو میگن که در بعد تاریخی هستن، مثلا قوانین که حتی به یه نحوی خودشون هم میپذیرن. یه پیغمبری بعدم میاد یه چیزهایی میگه که با مال قبلی هم ممکنه فرق داشته باشه و داره، ولی میگه که خب خداوند در یک جامعه دیگری اومده فلان. یعنی خدا از یه طرف یکی از تناقضات نبوت مخصوصا در قرآن و در مسیحیت و اینا، اگر خدا در واقع اون چیزی رو اراده میکنه که قوانین جاودانه ای داره که اونا رو باید بشر اجرا کنه، خب چرا پیغمبر قبلی یه چیزی رو گفته، پیغمبر بعدی یه چیز دیگری رو مثلا چه میکنه؟ عملا مسیح بعضی جاها قوانین تورات رو نقض میکنه، یا پیغمبر اسلام بعضی از قوانین مثلا مسیحیت و تورات و اینها رو نقض میکنه. در این حال میگه که نه، این خداوند دوباره به ما چیز فرستاد. یعنی یه نوعی توالی زمانی چیزها رو در نظر میگیرن که جامعه به یه چیزهای احتیاج داره. یعنی خداوند یه پیغمبر نفرستاده از اول، به قول مسلمان هاست 124 هزار پیغمبر هستش. یعنی اینها نشون میده که مثلا پیغمبرا چیز زمان و شرایط تغییر میکنه و انسانها بایستی قوانینی داشته باشند. این در با اعتقادات خود مذهبی هم تناقضاتی داره. یک نکته ای هم که خیلی مهمه، در واقع در قرآن عملا از پیغمبران مذاهب دیگه اطلاعی در دست نیست و اینا بعدا میشه آدم اشاره کنه فلان. یک مسئله یک هستش در مجموع اینطوری هست که مسئله وقتی رو که پیغمبر چی میکنه از نظر ماتریالیستی ما باید توضیح بدیم. یه کسی که میگه که خدا با من تماس گرفته، بلافاصله یه تصوری از هستی شناسی رو به وجود میاره. یعنی خدایی وجود داره با بشر هر روز تماس میگیره، دعا و فلان هم میدونی که در مذهب هست دیگه، مثلا دعا میکنیم خدا برآورده میکنه یا نمیکنه. آیا قانونمندی هستی نفی نمیشه؟ بعضی از خدا باوران هستند که خدا اعتقاد دارند و اینها داشتند، مثلا در دوره رنسانس، در بعدن در دوره روشنگری و اینها رو به اصطلاح این نوع خدا باوری رو دئیزم میگن. میگن خدا اگر خدای به اصطلاح توانا و دانا و اینهاست، قوانینی رو درست کرده، هستی رو مثل که یه ماشینی رو درست بکنیم و هر روز در اون دستکاری بکنی و بر آنچه راه بره، این نشون دهنده ماشینش اینه که ماشین شما ناقصه دیگه، ولی یکی اینه که طوری به اصطلاح بسازه که اون خودش کار میکنه. این دیستا خود یا برابرانی که در واقع معتقدن خدا توانا و اینطوری که ما بگیم و اینا هستش، خدا باید یه چیز کاملی درست کرده باشه دیگه. اینها خداییه که دنیا رو به اصطلاح ساخته و به حال خودش با قانونمندی ها رها کرده. در به اصطلاح فلسفه اسلامی هم اینها رو معمولا معتزله میگن، یعنی خدا عزلت گزیده، کنار کشیده، قانونمندی داره، هر روز مداخله نمیکنه در مسائل زندگی. از اگه این اصل رو به اصطلاح اینا چه دارن، خانه‌ها نبوت این طوریه که خدا مدام با یه چیزی تماس میگیره. چنین چیزی یعنی معجزه. معجزه یعنی نقض قوانین علت و معلولی. در جهان یه چیزی هست که یک دفعه فکر میکنیم خدایی هم وجود داره ها، ولی اینکه خدا در واقع به یه نحوی هر روز مداخله میکنه. این نوع به اصطلاح جهان و این نوع خدا یه چیزیه که خدای مداخله گره، خدایی که کامل باشه، یه چیزی ساخته باشه، با چیز پیچیده تر باشه، فلان و اینا کار نداره. خدای مذهب به یه نحوی انسان انگارانه تره تا خدای دیستی که مثلا آدم بگه که مثلا نه خدا جهان رو آفریده و این کار رو بیکنه و اینا. نبوت اینه. نبوت یعنی نقض آشکار قوانین هستی، یعنی که خدا با یه چیزی تماس میگه. مثلا مگه میشه چنین چیزی؟ حتی با خدا اعتقاد داریم ما، ولی میگیم که خدا ساخته دیگه دنیا رو، خودش رو به حال خود رها کرده که اجرا بشه دیگه. اینا بشر هم مثلا چستش این داستان. حتی این اونقدر مهمه که یه بار اشاره کردم دیگه، آدمی مثل مهندس بازرگان و اینا که بعدن این خمینی شد تا بازی و فلان میکرد و اینا، آخر سخنرانیش مهندس گفت در وقتی در بین انسان‌ها آدم‌هایی مثل گاندی و مارکس هست، چرا باید خدا برای چیز مداخله کنه، برای قانون گذاری و فلان؟ بشر خودش میتونه مراد خودش رو حل و فصل کنه دی. این از نظر مذهبی های چیز کفر ها، یعنی دقت بکنید. مال ماجرای پیغمبر اسلام هم اینطوری است که چیزهایی رو که به اصطلاح مطرح میکنه و اینها از یه نظر چیزهای عجیب تریه. یعنی واقعیت اینه که اولا توجه داشته باشه که پیغمبر اسلام در واقع برای اتحاد اعراب اومده. این خیلی مسئله مهمیه که یعنی در واقع اتحاد قبایل عرب برای این اومده که اینا رو متحد کنه، اسلام رو به وجود بیاد. در واقع وقتی محمد میاد توجه داشته باشیم در جامعه ظاهر میشه که حتی کشاورزی نداره، دقت کنید، قبایل مختلف وجود داره، دولت وجود نداره. در واقع شکلگیری دولت در جامعه عربستان با ظهور محمد شکل آشکار میشه، همونطور که مثلا شکلگیری دولت در مغولستان بزرگ و ظهور چنگیز ظاهر میشه. قبار میده که دولت ها معمولا به اصطلاح اقوام دامپرور به وجود میارن تا اقوام کشاورز. این خیلی چیزهای طوریه. بعد در اینجا که قوانینی که به اصطلاح چی میکنند و اینها، پیغمبر اسلام اومده یه چیزی هم به اصطلاح چی کرده، آورده، مطرح کرده، اونه که من آخرین پیغمبر ها هستم. دقت کنید مسئله نکته مهمیه که یعنی من بعد از من پیغمبری نمیاد. اینو اینطوری صریح نگفته ها، در یه رابطه در آخرای عمرش فلان اینها یه داستانی هست که اینا یک عمه‌زاده ای داد، دخترعمه‌ای داشته که اینو میده به اصطلاح پیغمبر به پسرخوانده‌اش اول و برده‌اش بود، اونو آزاد کرده، اونو به ازدواج اون در میاره، اون زینب بود اسمش، اونم زید بوده. بعدن اینا اختلاف پیدا میکنن و فلان اینا، بعد پیغمبر مجبور میشه که اینا جدا میشن و اینها. پیغمبر اون دختر عمش رو به ازدواج خودش در میاره، این بحران بزرگی رو به وجود میاره و اونجا میگن که تو زن پسرت رو گرفتی. یه آیه میاد که و ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پدر هیچ یک از شماها نیست، پسر نداشته دیگه، دختر داشته پسر، ولیکن رسول الله، ولی رسول الله فرستاده خداست و خاتم النبیین و آخرین پیغمبران. اینم که در پیغمبر در اواخر عمرش مسئله خاتم النبیین رو آورده، احتمالا برای اینه که متوجه بوده که بعد از این پیغمبرانی ظاهر خواهند شد، دوباره اتحاد قبایل عرب به هم خواهد خورد و فلان و اینا، و اتفاقا هم چه چیزهایی میفته، یه عده پیغمبرای ظاهر میشن، جنگهایی هم اتفاق میفته و فلان، ولی مسلمان ها معتقد بودن که نه، پیغمبر محمد آخرین پیغمبر، یعنی اگر پیغمبر اسلام نمیگفت که من آخرین پیغمبرا هستم، حتما یه جنگهای قبیله دوباره در میگرفت و یه کسان دیگری پیغمبری میکردن، در بنی اسرائیل پیغمبران دیگه اومدند و فلان و اینا. بعد یه مسئله ای که هستش اون عبارت از اینه که این تناقض بزرگی هم به وجود میاره. درسته که ما بیاییم و این بزلات این طرفتر، در قبلا در دورهای قبلی که حرکت تاریخ کمتر بوده، جوامع کم خیلی ساده تر بودن، شهرنشینی پیچیده نبوده، صنعت و تکنولوژی و فلان پیش رفتن نبوده و فلان اینا، ای خدا پیغمبر میفرسته، بعدن یه دفعه میگه که مثلا از هزار و چند ساعت دیگه پیغمبر لازم نیست. چرا؟ یعنی در واقع انسان‌ها دیگه اونقدر میفهمن که احتیاج به پیغمبر ندارند و فلان. بعضی‌ها اینطوری تفسیر می‌کنن، بعضی‌ها اینطوریه که نه، علت چیزش یه چیز دیگریه فلان اینا. عملاً هم اینطوریه که واقعیت اینه که در 600-700 سال گذشته عملاً ظهور ادیان مختلف کند شده و عملاً از بین رفته. چرا؟ انسان وقتی که به دوره قانونمندی هستی میرسه، عملا ادیان کند میشن، ادیان دیگه نه اینکه از بین برن، ما میگن اون موقع خدا بیاد، ولی چرا خداوند در این همه مسائل دنیا که قبلا اصلا قابل تصور نبودن، اون موقع پیغمبر فرستاده ولی امروز پیغمبر نیست، این چرا پیغمبر نفرستاده؟ این یکی از اون تناقضات ماجرای نبوته که من چون وقت دیگه خیلی وقتتون رو گرفتم نمیخوام دیگه از این مورد صحبت کنم، در این مورد بقیه سوالو.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شارونی. حالا من این سوال برام پیش اومده که در اسلام قرآن کتاب مقدس مسلمانان و یا کلام الهی که توسط پیامبر از سوی خدا نقل شده، نظر شما درباره مضمون قرآن و مسائلی که مطرح میکنه چیه؟
این هم یه خیلی نکته مهمیه برای شناخت اسلام و پیغمبر اسلام که اومده، نبوت محمدی و فلان، این هم خیلی مهمه. حافظ یه بار نگاه کنیم به قرآن، خیلی چیزها رو روشن میکنه. من یه بارم گفتم، توصیه میکنم به همه کسانی که علاقه مندن در رابطه با اسلام بفهمن، یه بار قرآن رو بخونن، میشه حالا ترجمه های خوبی از به زبان های مختلف بخونن، خیلی کمک میکنه. واقعیت ماجرا اینه که اون چیزی که در قرآن هستش عملا در چیز امروز مسئله سازه. قرآن یکی از من قرآن شناسای معاصر رو که از نواندیشان دینی، البته یه بار گفته بود قرآن کتاب مسئله سازیه، حتی یه مسلمان ها خودش گفته واقعا خیلی از مسائل هست که آدم اینو یه بار بخونه اصلا کلش به هم میریزه، بابا این چطوری آخه. اولا توجه داشته باشی که از نواز جهان شناسی و فلان اینا داره، 7 آسمان وجود داره، 7 زمین وجود داره. حالا فرض کنیم ما آسمان ها که نیستیم دیگه ها. بعد زمین ها رو ولی میدونیم ما کدوم زمین ها. زمین یه سیاره کوچکیه که اینم زمین توی در مقابل آسمان ها نیست. خود زمین هم در آسمان ویران و سرگردانه. بعد اصلا تصوری از به اصطلاح کائنات نداره اونطور. یا مثلا میگه که زین السماء الدنیا به مصابیح، یعنی آسمان زینت دادیم به اصطلاح آسمان پایین تر رو با ستارگان، ولی ما میدونیم که آسمان پایین تر نیست که به ستاره ها هستن، حتی تو دست ها هم که کهکشان ها مدام دارن گسترش پیدا میکنند و فلان، کدومشه فلان اینا. یا اینکه مثلا چیزهایی رو به وجود میاره که مثلا یه بار قبلا اشاره کردم دیگه، یه نفری در قرآن هست که مثلا یه پادشاهی که بعضی ها میگن کوروشه، میره تا میرسه به مشرق زمین، بعدم اونجا رو فتح میکنه، برمیگرد اونجا یه سدی میسازه فلان میکنه، بعد برمیگرده میرسه به مغرب زمین، اونجا خورشید نمیدونم چه میکنه. یا مثلا این تصویر که ماه و خورشید دور زمین میچرخند و اینها، یعنی میان، نه اینکه دور زمین میچرخند، میگه از یه جای بیرون میان مثلا، و ماه و خورشید همدیگر رو به اصطلاح چیز قطع نمی کنند و اینها، اینا رو به اصطلاح معجزات الهی و فلان میدونه دیگه. با حال که ما میدونیم اینطوری نیست اصلا، خورشید اصلا به دو به اصطلاح اینطوری نیست که از یه جایی در بیاد، و ما آره دور زمین میچرخ، اونم نه اینکه بالای زمین باشه جستش و اینا. اینها مسائل خیلی، یعنی آدم که بخونه خیلی از مسائل به هم میریزه. یا مثلا خیلی از اقوام و اینها رو که اصلا شناخت زیادی نداره در رابطه با مثلا ادیان دیگر که مثلا در آسیای شرقی چه خبر بوده، در جاهای دیگه چه خبر بوده، اطلاعی ندارم. منابع اسلام قرآن رو نگاه بکنید، بیشتر از تورات و مسیحیت و هم حتی از مسیحیتی که بیشتر میگن مسیحیت قبطی، یعنی مسیحیتی که بیشتر از چیز مصر و سوریه و اینها بوده، اون مسیحیت، چون مسیحیت هم شاههای مختلف داره دیگه، پیغمبر با اون یکی ها یا آشنا نبوده یا قبول نداشته اونها رو، دقت بکنید. و جالبه که اینها هم در واقع خود حتی منابع پیغمبر هم حالا مطالعه شده که خیلی روشنتره که چه هستش و اینا. قرآن بنابراین تصورات خیلی چیزی نداره. در رابطه با احکام قرآن هم خیلی چیزهای عجیب و غریبی هست که مثلا به نظر من باید بهشون توجه بکنیم که به اصطلاح این چیزهایی که قرآن میگه چه چیزهایی هستند و اینا. قوانینی که در قرآن هستش، قرآن رو بر سه قسمت کلی میشه تقسیم کرد، نه محتوای قرآن. یه قسمتش که لازم است هستی شناسی آسمان ها زمین نمیدونم فلان، این از اینا خدا رو در میاره فلان میکنه بهمان میکنه این داستان ها. یک سومش تقریبا این هست، یک سومش مربوط به چی هستش، به اصطلاح ماجرای نبوت و فلان و این هاست دیگه، چه به اصطلاح چی هستش قوانین و این هاست و اینا، چه قوانینی رو خداوند برای شما گذاشته. حدود یک سوم قرآن مثلا قوانینه، یک سوم به اصطلاح دیگرش هم افسانه های بنی اسرائیل. این مجموعه قرآن که آدم مثلا به طور کلی تقسیم کنه ها سه قسمت اینطوری. قوانینی که در قرآن اومده واقعا قوانینیه که خیلی ابتدایی هستن. اولا که قوانین قرآن عمدتا قوانینی هستن بیشتر احوال شخصیه هست، اونطور که در حقوق میگن و اینها، یعنی تولد مثلا پدر مادر چطور میشه فلان میشه بهمان میشه، ازدواج و اینها احوال شخصیه میگن و اینها، و همچنین ارث و اینها، و خیلی از این چیزها فراتر نمیره. یعنی اگه آدم بخواد قوانین قرآن رو به اصطلاح بکنه خیلی محدوده. یعنی در واقع قوانینی که در امپراتوری های اسلامی به وجود اومدن خب خیلی گسترده و خیلی هم پیچیده بودند. اینها در دوره بعدی، حتی این فقهی که امروز دارن صحبت میکنن، در قرآن حتی یک دهم اونها نیست. در واقع بعدن ساخته شده، دقت بکنیم، ساخته شده که اینا هی میگن که پیغمبر این طوری گفته فلان کرده بهمان کرده. مثلا ابو حنیفه که بزرگترین مذهب فقهی به اسلام از نظر جمعیت و فلان و اینها ابو حنیفه ساخته شده، که اصلا ایرانی بودن دیگه، فلان ایرانی بوده، و ابو حنیفه جالبه که این گفته که تقریبا هیچ خبری که اینهایی که هی میگن راجع پیغمبر فلان، مثلا تقریبا 150 سال 200 سال بعد از پیغمبر بودن یه فقه و اینها، یعنی لاقل 150 سال بعد از پیغمبر شکل گرفته، و در دوره بیشتر عباسی ها. و جالبه که شکل‌گیری فقه ایرانیان نقش بسیار حیاتی داشتن. مثلا کتاب‌های ششگانه‌ای که مثلا برای فبزلا خبرها و اصول چیزا خیلی مهم سنی ها، صحاح سته میگن، یعنی کتاب‌های حاوی اخبار صحیح سته، تقریبا همه به اصطلاح نویسندگان این کتاب ها ایرانی هستند. ایران هم ایران ما که میگیم بیشتر خراسان بزرگه، همونطور که مثلا چهار کتابی که شیعه های دوازده امامی و فلان مدن اینا هم سه نفر هستن که همهشون ایرانی هستن. جالب اینا. یا حتی مذاهب ابو حنیفه میگم دیگه که مثلا چی هستش بزرگترین مذهب فقهیه، مثلا یه ایرانی بود از خراسان و اینا. و جالبه که بیشتر با فلسفه یونانی و فلان آشنا شده بوده فلان بوده و اینها، و از این نظر خیلی با چیزهای مهمیه که در دوره خلافت هارون الرشید و اینها مثلا چی بوده. در واقع یکی قوانین این هم که در فتن مثلا مالیات بذارم که آدم به اینکه قرآن چقدر، مثلا قرآن تصوری از سیستم مالیاتی نداره، مثلا توجه فقط زکات و خمس و فلان رو میگه که مثلا یه چیزهایی باید به پیغمبر بدیم که حالا تکوین دولت، اصلا دولت چون وجود نداره. و حالا که در چیز اولین کتاب در باره مالیات به طور سیستماتیک در بغداد نوشته شده به وسیله ابو یوسف که یکی از شاگردان ابو حنیفه است به نام الخراج، یعنی مالیات، که این خصوصا به کشاورزی معطوفه. جالبه که قرآن که چی میگه، قرآن به اصطلاح تقویم خورشیدی رو نمیفهمه، یعنی تا زمستان، تابستان، بهار، فلان، فرمان اینا رو نداره. این برای آنچه کشاورزیه به اصطلاح چیز رو بفهمن بایستی تقویم ایرانی بی بود دیگه، که تقویم ایرانی نه منظورم هم تقویم شمسی که کشاورزی با اون اصلا شکل بگیره دیگه. این بیشتر به این خاطر از فرهنگ ایرانی ها مثلا اقتباس کردن. آدم مثلا اینها رو نگاه بکنه، اینها خیلی چیزها رو روشن کنه. حتی قوانین قرآن رو مقایسه کنید مثلا با قوانینی که در روم باستان هست. روم باستان قوانین خیلی منظمی داشته، حتی مثلا انگلیس میگه فصل بندی نبوغاس های قوانین روم باستان و فلان اینا. ولی واقعا اینها رو مثلا با چیزهای قوانین قرآن مقایسه کنید اصلا خیلی ابتدایی. دلیلش هم روشنه، نه اینکه اینا جیج بودن، این یه جامعه بوده که اولا جامعه بسنا شهرنشینی بزرگ و فلان اینا نبوده، یه جامعه حتی کشاورزی هم نبوده، یه جامعه قبیله‌ای بوده، در اونجا دولت تازه شکل گرفته، به یه سلسله قوانینی میاره فلان و اینا که مثلا در رابطه با کل تجارت و قرارداد و فلان یه چیزی هست به نام اوفو بالعقود، به قراردادهاتون احترام بذارید. این شد قوانین. بابا قوانین تجارت مثلا در روم باستان بعدا در دوره خود امپراتوری اسلامی خیلی گسترده است، اصلا با اینها نمیشه توضیح داد و اینا. منظورم اینه که خوبه که توجه بکنیم که اون چیزی که در قرآن هست با اون چیزی که بعدا در حتی در فقه شکل گرفته از زمین تا آسمان فاصله داره، و اینها رو هم مقایسه کنید با دنیای امروز اصلا خانه‌ای نداره. آدم به جای اینکه آدم فوش بده نمیدونم ال هست برست، خوبه که هم قرآن رو بخونه، هم فکر رو اش به اصطلاح نگاهی بکنه، هم به اصطلاح قوانین دیگر رو مطالعه کنه فلان. اون موقع قشنگ میشه مقایسه، مثلا مطالعه تطبیقی بهتر میشه فهمید که به اصطلاح چقدر این چیزها حالا قابل دفاع هستش. دقت میکنید؟ این به نظر من اگر مضمون قرآن رو آدم مثلا دقت بکنه و اینها، خیلی از مسائل چیز به جای اینکه آدم مثلا بد و بیراه بگه فلان، و برای مارکسیست عجیب نیست ها، برای مثلا که اینا کودن بودن، نه کودن نبودن، باید ببینی که در چه جامعه بوده، چرا اینطوری بوده. ما حق نداریم مثلا به مردم جامعه مثلا فودالی بگیم ما اینا عقل نداشتن. بابا عقل داشتن. ماتریالیزم تاریخی مارکس هر چیزی رو با تحولات جامعه و اینها توضیح میده. یک مارکسیست به کسی نمیخنده، بلکه در جستجوی اینه که چرا اینطوری فکر میکنه، نه که دیوانه است. خیلی مسئله مهمیه. به این خاطر من تأکیدم اینه که روی متد مارکسیستی و روی تفکر ماتریالیستی تاریخی آدم حرکت کنه، که برخورد علمیه، به جای اینکه آدم بد و بیراه بگه به مذاهب و اینها، راحت تر میفهمه که چرا اینطوریه، و اون موقع راحت تر میتونه بگه چه امروز اونا به درد نمیخورن، نمیشه اصلا چه چیزه. مثلا همین مسئله ساده رو، آیا مثلا قوانین حمل و نقل که در دنیای امروز حتی در شهرها مثلا رانندگی و فلان و اینا قوانین خیلی پیچیده ای هم دیگه. مثلا دیدید که این همه چی ماشین ها میان هیچ وقت اگر این قوانین نباشه اصلا ماشین ها به هم میخورن همه جا بند میاد و اینا. این قوانین تصوری از اینا داشتن آخر قبل از اینکه شهرنشینی به وجود بیاد چطوری میشد؟ آیا در اسلام چنین قوانینی وجود داره؟ جمعیت نیمی از جمعیت دنیا حالا سیاره ما شهرنشینن. مثلا حدود قوانین رانندگی و راهنمایی و فلان خیلی چیزا به هم میخوره. آیا اینها تصوری از اینا دارن؟ نه. خنده دارم نیست چه بزن خب آره اینا عقل داشتن. نه اصلا رانندگی نبوده، شهرنشینی به این صورت نبوده، شهرها کوچک بودند و الافه. مثلا نیویورکی مگه وجود داشته اون فوقه؟ تهران ما و استانبول وجود داشته، مثلا بغداد وجود، اینا مسائل خیلی مهمی هم دیگه. معذرت میخوام که دیگه حالا مجبورم
در این مورد سوال زیاده، اگه شما موافق باشیم بذاریم برای هفته آینده با توجه به وقت برنامه مون.
حتما در خدمتتون خواهم.
خیلی ممنون، خسته نباشید.
زنده باشید.
بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر بدرود.